خواستم خدمت آجاها که صحبت میکنن عرض کنم که
سوال من در باره حقوق مظلومه.
ممنون میشم، سوالی داشتم کارشناسان.
پرسش های شما
کارشناسان امروز رسیدن که تنبیه جواب
فمینیست ها معتقدن بجز
زن شکایت داشت و تصمیم به طلاق گرفته بود
و پاسخ های ما
در برنامه پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان فرهیخته و خدا رو شاکریم که باز فرصتی فراهم شد تا در خدمت شما عزیزان باشیم. من خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد محمدی سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه یک سلام علیکی بفرمایند و وارد بحث بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و شما و همکارانتون و دوستان عزیزی که زحمت میکشن برای خدمت به تعلیم و تربیت و پیشبرد معارف الهی اسلام. انشاءالله که خداوند تو این برنامه خیر و برکت مقرر بفرماید.
انشاءالله. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251. من در ابتدا شماره تلفن رو خدمت شما عرض کردم، در انتهای برنامه آدرس پستی و نشانی پستی رو هم خدمت عزیزانی که میخوان به صورت کتبی سوال خودشون رو مطرح کنن عرض خواهم کرد. ابتدا بشنویم سوالات تلفنی شما رو.
آشدیدیم که زنگ حجرات اسود در ابتدا صورت فرشتهی بوده که خداوند اونو بعدا به صورت زنگی در آورده. آشدیدیم سند این مطلب از کجاست؟ سوال دیگه هم داشتیم.
بفرمایید.
پیامبر فرمودن از حسین هم اینی برم حسین آقاسی میبینیم که قدر بودی حضرت امام حسن هم محسن هم اینو فرمودن یا نه؟
بله، در برنامه قبل این عزیز شنونده که سوالشون رو مطرح کرده بودیم دو سوال مطرح شد. سوال اولشون جناب استاد محمدی پاسخ دادن و اون در مورد حجر الاسود بود. سوال دوم ایشون اینه که آیا این روایت که در مورد امام حسین وارد شده که حسین منی و انا من حسین، آیا در مورد امام حسن هم وارد شده یا نه؟ بشنویم توضیحات جناب استاد محمدی رو.
بله، به این شکل که در روایت وارد شده باشه خب دیده نشد، یعنی به دو نکته باید توجه بشه. اول این که روایتی به این مضمون مشاهده نشد که پیغمبر فرموده باشه حسنان منی و انا من حسن. اما آیا واقعا این حدیث یک کبرای کلیست که در مورد امام حسن هم صادق میکنه؟ پاسخش مثبت. یعنی همون گونه که اگر کربلا نبود و اگر امام حسین نبود اسمی و نامی و حقیقتی از اون تلاش های پیغمبر باقی نمونده بود، اگر صلح امام حسن هم نبود و اگر زحمت های امام مجتبی هم نبود، بنی امیه قطعا اسلام رو نابود کرده بودن و اتفاقا اون زحمتی که امام مجتبی علیه السلام کشید، حقیقتا اون خون دلی که امام مجتبی خورد و اون تلاش هایی که امام مجتبی علیه السلام انجام داد، اگر نگیم خیلی بیشتر بود، و چون 10 سال امام مجتبی علیه السلام تحمل کرد اون شرایط بسیار سخت رو فقط برای اینکه دین باقی بمونه و اسم پیغمبر باقی بمونه، در حالی که خب امام حسین علیه السلام فقط یه چند سباهی، حالا 5-6 ماهی از اون زمانی که از 27 رجب که از مکه حرکت، از مدینه حرکت کرد رفت مکه، چند ماهی مکه بود، بعد هم یه مسافرتی به عراق و کربلا و به شهادت رسید. به هر حال کمتر نیست. 10 سال امام مجتبی علیه السلام اون تلخی ها و اون مرارت ها رو تحمل کرد برای اسلام و عزیزان شنونده توجه داشته باشن، بنی امیه تصمیم داشتن که اسم پیغمبر رو محو بکنن، نابود بکنن، و اگر نبود اون فداکاری های امام حسن و امام حسین علیه السلام، اونها موفق می شدن. این حدیث که عرض می کنم خود اهل سنت نقل کردن در شرح ابن عبدالحدید سنی معتزلی، اومده که از قول مطرف ابن مغیره، همون مغیره ابن شعبه، داهی معروف و اون زیرک عجیب و غریب که از اصحاب معاویه بود، البته از اصحاب پیغمبرم بوده، مطرف نقل کرده و ابن ابوالحدید از ایشون نقل کرده که پدرم یعنی مغیره هر وقت میرفت پیش معاویه برمیگرد شروع میکرد تعریف کردن که این چه آدم از این رکیز چقدر چین از این حرفا. یه شب که اومد دیدم خیلی ناراحت سن، چنان ناراحت که حتی غذا هم نخورد. بهش گفتم چیه؟ گفت که از دست این معاویه که حالا بعدی بیرو هم بهش گفت، منتها ازش تعهد گرفت که تا من زنده هستم این سخن رو نگی، که اگر بگی عرض کنم که نتیجهش نابودی من و خودت هر دو خواهد شد. بعد مطرف میگه که پدرم گفت که من امشب به معاویه گفتم که خب شما دیگه بسه که بنی هاشم رو عرض کنم از صفحه روزگار کنار گذاشتید، تقریبا چیز از اینها باقی نموند، این هم قوم و خویش شما هستن، این هم عموزادگان شما هستن، حالا دیگه الان موقع این شده که شما یک نام نیکی از خودتون باقی بذارید، با نیکی کردن به بنی هاشم میتونید در این بخش از زندگیتون مثلا نام نیکی تحصیل بکنید. بعد میگفت که به تعبیر خودش لا املک، مثلا بی پدر و مادر چی داری میگی، من بیام نیکی کنم به بنی هاشم؟ خلیفه اول اومد و کارهای نیکو کرد، فلان کرد فلان کرد، از دنیا که رفت اسمش هم دفن شد. خلیفه دوم اومد، چه تلاشهایی کرد، چه خدماتی کرد، چه زحمتهایی کشید، وقتی از دنیا رفت اسمش هم دفن شد، تموم شد رفت. خلیفه سوم اومد، چه کار کرد، اونم رفت و با اون وضعی که رفت بعد هم تموم شد. اما این هاشمی یعنی پیامبر عظیم شأن اسلام کاری کرده که در هر شبان روز 5 بار در بلندترین جاها اسمش با عظمت یاد میشه. منظور همون اذان گفتن. والله من از پا نخواهم نشست مگر اینکه این نام رو دفن کنم. دفنا. این حدیثی است که عرض کردم تو متون اهل سنت نقل شده دیگه، حالا تو کتاب شیعی که. خب در یه چنین شرایطی تلاش‌های امام حسن و امام حسین علیه السلام باعث شد که این نام دفن نشه. باعث شد که پیغمبر بمانه. پس معنای حسینون منی و انا من حسین هم روشن شد.
بله.
که حسینون منی یعنی حسین فرزند منه، حسین نبوی است، هم جسمن هم روحن، هم مکتبن و هم نسبن. و انا من حسین هم معناش همینی که عرض کردم، که اگر تلاش امام حسین نبود، اگر کربلا نبود و اگر اون شهادت ها و اون فداکاری ها نبود، نام من با تلاش هایی که انجام می شد از بین می رفت. با این قاعده کلی پاسخ این سوال اینه که بله، این همین رو در برای امام مجتبی علیه السلام هم می شود گفت، منطور این که در روایات اومده باشه من ندیدم چه این روایتی رو و بعید می بینم باشه.
بله، ممنون از توضیحات شما و امیدواریم که این برادر محترم که یک سوالشون در برنامه قبل پاسخ داده شد و یک سوال در این برنامه شنونده برنامه بوده باشند و پاسخ دریافت کرده باشند. اما سوال بعد،
سوال این هستش که در ظهور آقای امام زمان علیه السلام شبهای قدر بازم به همین روال هست یا در فرز آقای امام زمان علیه السلام وقت ظهور میکنن دیگه شبهای قدری نخواهیم داشت؟
بله، سوال این خواهر محترم روشن بود، میشنم این توضیحات استاد محمد.
بله، خب شب قدر فلسفه وجودیش نزول فرشتگان الهی است برای تقدیر امور و ابرام و به امضای خلیفه خدا بر روی زمین رسوندن، و در هر سال مقدرات اون سال تقدیر میشه. طبیعی است که بعد از ظهور حضرت مهدی علیه السلام هم تفاوتی از این نظر نمی کنه، چنانچه در زمانی هم که زمان ظهور بود، یعنی در زمان خود پیغمبر یا ائمه دیگه که ظاهر بودن در بین مردم بودن، خب شب قدر بود و فرشتگان هم می آمدن و اون وظیفهشون رو انجام می دادن. از این نظرش تفاوتی نمی کنه که در دوران غیبت باشه امام زمان علیه السلام، که باز فرشتگان به محضر او شرفیاب میشن و اونجا در محضر ایشون مقدرات سال زمین و اهل زمین تقدیر میشه، چه در حالی که ظهور کرده باشن. به هر حال این نقش و این کار مادامی که انسانی بر روی کره زمین هست و مادامی که دنیا به پایان نرسیده قاعدتا هست و ادامه خواهد داشت.
بله، تشکر از توضیح مختصر و جامع جناب استاد محمدی. اما سوال بعد،
من یه حدیث از امام رضا برخود کردم از بهران انوا، گفته بودن که لیسم انا من ترک دنیا هول دینه و دینه هول دنیا، از ما نیست کسی که دنیای خودش رو برای دینش و دینش رو برای دنیاش ترک کنه. مثلا ببینم معنی حدیث چی میشه، مفهومش چی میشه، منظور چیه؟
معرفی هم میفرمایید؟
مرتضوی هستم از دوشه اصفهان.
بله، سوال قشنگ این خواهر محترم مطرح کردم، اما توضیحات جناب استاد محمدی.
بله، اسلام دین اعتدال و دین وسطه، نه افراط بعضی از مکاتب مثل بودیسم و هندویسم و مسیحیت رو داره، نه تفریط بعضی از مکاتب مثل لیبرالیسم و لیبرالیسم غرب و بعضی از مکاتب دیگه. دین وسط، حد اعتدال، نه روحانیت رو به معنای مسیحیتش اسلام اجازه میده که انسان دنیا رو رها بکنه بره توی غار و کوه اونجا فقط به عبادت مشغول باشه، و نه دنیا گرایی و توجه به دنیا و آخرت رو فراموش کردن. این اصل کلیست در اسلام که حد وسط رو باید انسان مراعات بکنه، و خود پیغمبر همینطور بود. ولی لذا اگر همون گونه که پیغمبر با دنیا طلبی و دنیا گرایی اصحاب برخورد میکردن و نهیشون میکردن و این همه روایت ما بر علیه دنیا داریم، به همون ترتیب هم اگر در بین اصحاب پیغمبر کسانی پیدا می شدن مثل عثمان ابن حنیف و دیگران که اینها تارک دنیا می شدند و پشت پا می زدند به همه لذت های دنیا، پیغمبر شدیداً باشون برخورد می کرد، با ناراحتی می فرمود من که پیغمبر شما هستم، من از لذت های دنیا استفاده می کنم، من غذا می خورم، گاهی روزی می گیرم گاهی نمی گیرم، من بخشی از شب رو می خوابم، من با خانواده خودم هستم، من که پیغمبر شما هستم، با شدت باشون برخورد میکرد. این اون حقیقتی است که اسلام مطرح کرده، و دلیلش هم اینه که اسلام اصلا دین فطرته، یعنی منطبق بر ذات انسان هست، همه اون تقاضاهای فطری انسان در اسلام مورد توجه قرار گرفته و پاسخ داده شده. خب طبیعی است که انسان همونطور که بوده روحانی رو داره، بوده جسمانی هم داره، هر دو باید سالم باشن، هر دو باید بهشون توجه بشه. بنابراین اون با این اصل توضیح که دادم، اونجایی که امام میفرماید لیس منا من ترک دنیا حل دینه، یعنی اگر کسی اومد دنیا رو کلا رها کرد شد تارک دنیا، یعنی حتی اون امور واجب دنیا رو هم انجام نمود. در دنیا چیزی یک اموری داریم که تحصیلشون واجبه، مثلا نفقه واجب، عرض کنم که مثل اون تحصیل واجب، بعضی از علوم رو انسان واجبه بدونه.
درست.
خب همه رو ترک بکنه، بگه من اصلا کار نمی کنم، اصلا تلاش نمی کنم، چون کار کردن یعنی پول در آوردن، پول در آوردن یعنی دنیا، می فهمد این از ما نیست، این از اسلام ناب نیست، این از افراد اسلام ناب نیست. چنان که از ما نیست کسی که دینش رو به خاطر دنیاش ترک بکنه، یعنی اگر ام دایر بود بین این که انسان دین رو انتخاب بکنه یا دنیا رو، او دنیا رو انتخاب بکنه، به تعبیر ساده تر دین رو فدای دنیا بکنه و کلن رها بکنه بیاد سراغ دنیا.
دنیا فقط.
بله، هر دوش مردود از نظر اسلام، جهتش هم عرض کردم، چون اسلام دین وسطه و دین اعتداله.
بله، کسی که دنیا رو ترک میکنه که به دین بچسبه، اون بار سنگین و مسئولیت خودش انداخته رو دوش دیگران.
بله.
و روایت از کسی که اون مسئولیتش رو و تکلیف خودش رو بندازه رو دوش دیگران، ملعونه در نزد خداوندی.
بله، حالا روایت جالب دیگه‌ای، خدمت امام رسیدن گفتن که فلانی آدم بسیار خوبیست، امام فرمود چرا؟ گفتن که خب شب و روز عبادت میکنه، شب و روزش به عبادت میگذره. امام فرمود که خب از زندگیش چطور اداره میشه؟ گفتن خب ما تأمینش میکنیم دیگه، ما زندگیش رو تأمین میکنیم که او مشغول عبادت باشه. امام فرمود شما از او بهترید، شما که زندگی او رو تأمین میکنید از او بهترید.
بله. خب خیلی ممنون از توضیحات شما. اما سوال بعد
لطفاً دو تا سوال، ما یه سوال که یه همسایه‌ای داریم که ایشون میگه جن اومده منو میکشه این بر میبره اون بر، من خودم میبینمش، یه دفعه منو میگه برو مثلا فلان خیابون، یه دفعه میگه شوهرش هم ناراحته، بچهش هم گرفته، شوهرش بچهشو برده برده پیش پدر مادر خودش که این بچه این اذیتش نکنه. حالا نمیدونه این چی کار بکنه، چی کار بکنه که این جن از این رد بشه یا چه برنامه‌ای باشه. این یه سواله. یه سوالم این که کسی که شب جمعه از دنیا میره یا روز جمعه هم دفنش میکنن، میگن این گناهاش بخشیده میشه، تا چه حد گناهاش بخشیده میشه؟
بله، دو سوال این برادر محترم. سوال اول در مورد جن بود که شما گفت ما باید چی کار کنیم نسبت به این خانم همسایه.
بله، ما راجع به جن قبلا صحبت کرده بودیم. عرض کردیم که اینکه جن وجود دارد تردید نیست، موجودی است مختار، مادی، شبیه انسان، البته تفاوت‌هایی هم با انسان داره. اینکه انسان‌ها میتونن روابطی با جن داشته باشن و ارتباط بین جن و انس هست، این هم خب طبیعی است. در قرآن هم داریم که بخشی از اجنه در تسخیر حضرت سلیمان علیه السلام بودن که برای ساختن معبد و کارهای دیگه از اینها استفاده میکرد و اونم کارهای سخت و سنگین رو اونها خوب انجام میدادن. اما اون چی که در بین عوام مطرح هست، چنان که در اون جلسه هم عرض کردیم، عمدتاً اونها اساس نداره، عمدتاً اونها خیال بافی ها و عرض کنم که چیزهاییست که باز ساخته های ذهن افراد هست. بنابراین این که فرض کنید که اگر شما یک آبی مثلا روی آتشی ریختید، شهری رو جن ویران خواهد کرد، نمیدونم، اینها یه موجودات دومدار و سومداری هستن که اگر چی، اینها صحت نداره، نه در روایات و نه در آیات، این به طور کلی. اما به طور مشخص مساق این که حالا این عزیز که فرمودن، ما دو تا توصیه داریم. اول اینکه ایشون به یه مشاوری، یه مشاور روانشناسی مراجعه بکنن و ما بیشتر فکر میکنیم ایشون نیاز به مشاوره داره تا درمان دیگه. و نکته دوم این که خب اشکالی نداره که ایشون به علما مراجعه بفرمایند و اونها اگر لازم باشه دعایی یا رهنمودی به ایشون خواهند داد، که البته ما صحتش رو تایید نمیکنیم. این که واقعا ایشون از کنم که جن بخواد بیاد سراغش اذیتش بکنه رو قبول نمیکنیم، مگر اینکه اون مشکل روانی که عرض کردیم چون اون باشه، اون بله خب اون باید به پزشک مراجعه بکنه و درمان بشه. پس اصل قضیه رو نمیخوایم بگیم که چون من رهنمود میدم پس تاییدم کردیم، نه. حالا با فرض اینکه این مطلبی باشه، شون به علمای محلشون مراجعه بکنن و اونها رهنمود خواهند داد که حالا چه دعایی بخونه، چیکار بکنه و این راه مطلب دوم. ولی تاکید میکنم رو مطلب اول چون بیشتر به نظر میاد که مسئله جنبه روانی داشته باشه تا جنبه واقعی.
بله، سوال دومشون هم این که میگن کسی شب جمعه از دنیا بره، روز جمعه دفن میشه، گناهانش بخشیده میشه.
بله،
تا چه مقدار این بخشش هست؟
بله، خب در روایات داریم که درباره شب جمعه و روز جمعه که روایت هم در این زمینه فراوان هست که از امام باقر علیه السلام نقل شده که هر که روز جمعه بمیرد و عارف به حق اهل این بیت باشد، خود اهل بیت باشند، خداوند برایش بیزاری از آتش و بیزاری از عذاب، یعنی عذاب قبر رو می‌نویسه، و هر که شب جمعه هم بمیره باز از آتش آزاد خواهد بود. در این زمینه روایات فراوان دیگری هم داریم، از جمله مثلا رهایی از فشار قبر. تو بعضی از روایات از امام صادق علیه السلام نقل شده که هر کس از ظهر روز پنجشنبه تا ظهر جمعه بمیره، خداوند از عذاب و از فشار قبر او رو پناه میده. اینها یک روایاتی هستن که اطلاق دارند، اما خب این اطلاق و این عموم با براهین عقلی و براهین نقلی تخصیص و تقیید میخوره. این که هر کس شب جمعه مرد همه گناهانش بخشیده بشه، این اطلاق داره. اما اون روایتی که میگه که عارف به حق اهل بیت باشه، خب این قید میزنه کسی که عارف به حق اهل بیت باشه یعنی ایمانش کامله. کسی که ایمانش کامل باشه خب قاعدتاً نباید گناه داشته باشه، خیلی کم باید گناه داشته باشه. یه سری گناهان جزئی صغیره ممکنه داشته باشه که بله خب اون گناهان رو هم خداوند تفضلاً میبخشه. این نکته مهمی است که عزیزان شنونده توجه داشته باشن، چون یک اصل کلی است، یعنی یک قاعده هست که داریم عرض میکنیم. اون روایتی که میگه کسی فلان کارو کرد همه گناهانش آمرزیده میشه، کسی فلان کار کرد، نوعا اونجاها بحث سیئات هست، سیئات به گناهان صغیره اطلاق میشه، بحث خطاها هست، خطا به گناهان کبیره اطلاق نمیشه. بنابراین کسی به ذهنش نرسید خب انسان هزار نفر آدم رو بکشه، هزار تا جنایت بکنه، بعد هم شب جمعه از دنیا بره، دیگه تموم کارش، این صاف میره تو بهشت. این که نه با عقل جوره، نه با قرآن جوره، نه با روایات جوره، یعنی عقل اینو تقیید میزنه. اگر همچنین روایتی باشه، اگر همچنین سخنی باشه، این خلاف عقله. عقل نه که خلاف عقله، یعنی عقل این رو مقیدش میکنه، میگه بله بخشیده میشه، منتها کدوم گناهانش بخشیده میشه، منتها شرایطی داره، عارف به حق اهل بیت باشه، یعنی مؤمن باشه، یعنی شیعه باشه، بعد هم کدوم گناهانش بخشیده میشه، سیئاتش، گناهان صغیرش، گناهان کوچکش بخشیده میشه. این جنب این شکله، اون اطلاق ها با این مقیداتی که عرض کردم، مثل عارف به حق اهل بیت بودن و شیعه بودن، مثل این که گناه کبیره نداشته باشه، مثل این که توبه کرده باشه، با اینها تغییر میخوره،
که مسلم در بین اینها هم حق الناس نیستش که
خب اونم باید جبران بشه، اون باید حق الله هم باید، اگر حق الله گردنش هست باید ادا بشه. اما نکته دومی که باید مورد توجه قرار بگیره که این که حالا فلسفه این که چرا جمعه باید مثلا، اصلا چرا به جمعه گفتن جمعه، چرا جمعه اینقدر ارزش داره، بدی نیست، چون باز از اون بحثای که فایدهش به درد همه میخوره.
درست.
در روایت داره که علت این که به روز جمعه گفته شده جمعه اینه که خداوند از امام باقر سوال کردن چرا بهش گفتن جمعه، به جمعه گفتن جمعه، فرمود که خداوند متعال در چنین روزی همه خلقش رو، همه مخلوقش رو برای ولایت محمد و اهل بیتش در میثاق جمع کرد و این اجتماع در اون روز حاصل شد برای گرفتن میثاق ولایت اهل بیت، یعنی کاری کرد که اینها اون اجتماع ولایت اهل بیت، چنان که خداوند ربوبیت خودش رو در میثاق از همه بندگانش گرفته، جمعی رو هم یا البته همه مخلوقش، منتها همه تایید نکرد، بر جمعی هم ولایت رو عرضه کرده، اون اجتماع که جمع شدن بهش گفتن جمعه. پس جمعه یا جمعه یا جمعه اون جمعی بود که در میثاق بر ولایت اهل بیت پیامبر، پیامبر و اهل بیتش ازشون تعهد گرفته شد. اگر چنین باشه، خب جمعه جمعه هست که انسان در اون جمعه تحت ولایت اهل بیت باشه، جمعه جمعه هست که انسان در اون جمعه اون چی که اهل بیت گفتن رو انجام بده. یه نکته دیگر هم عرض میکنم خدمت عزیزان شنونده، و اون این که در جمعه همون گونه که ثوابهاش مضاعفه، گناهانش هم مضاعفه. باز از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود خیر و شر در روز جمعه مضاعف میشه. اگه انسان کار خوب کرد چند برابر ثواب داده میشه، اگه کار بد هم کرد، چون گاهی از تعطیلات جمعه استفاده میشه و خدای نکرده گناه واقع میشه، یا شب جمعه که شب گفتم بزرگترین اعیاد جمعه هست، حتی گفتن از عید، از فطر و اضحی هم بزرگتره، از فطر و قربان هم بزرگتره جمعه. خب این شب عید، عید بودنش به خاطر عبادت خداست، گفتن شب جمعه رو اگر بتونه انسان احیا نگه داره به نماز و به عبادت، بسیار پسندیده. و انسان شب جمعه رو خدای نکرده به بطالت و به گناه بگذرونه، یا روز جمعه که روز عید هست و روز عید انسان باید عبادت کنه خدا رو، کل یوم لا یصلا فیها و عید، در یه چنین روز انسان خدای نکرده بخواد گناه بکنه، که اگر گناه کرد گناهش هم مضاعفه، یعنی عذاب اون گناه خیلی بیشتر از روزهای دیگه هست. در بقیه ایام و ایام مقدس هم مطلب همینطوره. پس روز جمعه از اعیاد هست و از ایام مقدس هست، مشروط برای اینکه انسان حواشو داشته باشه. بله اگر انسان عارف به حق اهل بیت باشه، اون چی که در روایت اومده اینه، با این قیده، اون وقت خداوند گناهانش رو میامورد.
بله، با تشکر از جناب استاد محمدی که در پاسخ به سوال این برادر محترم در مورد کسانی که شب جمعه از دنیا میرن و روز جمعه دفن میشن، بحث رو کشوندن به اصل فضیلت روز جمعه و نکات خوبی رو مطرح کردن. میشنویم سوال بعد رو.
من خوابی دیدم که دو تا مار سیاه منو نیست، بعد از اون زندگیم به طور کلی عوض شد. میخواستم اینم رو خوابای دیگه هم همچین حسابی باز بکنم یا نه.
بله، حالا بشنویم ببینیم جناب استاد محمدی چی میفرمایند.
بله، اصل رؤیا مورد تاییده و قبلا هم بحثی در این زمینه گذشت و قرآن هم تایید میکنه، رؤیاهای فراوانی رو هم نقل میکنه و تحلیلش هم اینه که در حالت رؤیا اون وجود مثالی انسان و روح انسان به همراه اون بدن مثالی و بدن برزخیش که دیگه محدودیت های وجود جسمانیش رو نداره، محدودیت های زمانی و مکانی رو نداره، میتونه به آینده بره، میتونه به مکانهایی بره که تا حالا نرفته بود و نه زمان او رو مقید میکنه نه مکان. و حقیقت اینه که انسان مخصوصا اون رویه های صادقه این درش هست، این درش تردید نیست، هم وجدانن و علمن، هم نقلن که هم قرآن مطرح کرده و هم روایات. اما اینکه حالا اگر انسان خوابی دید آیا باید حساب براش باز کرد؟ قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدم عرض میکنم که علم تعبیر خواب از علوم اکتسابی نیست، از علوم حصولی نیست که انسان بره تو مدرسه یاد بگیره کیفیت تعبیر خواب رو. اون کتاب هایم که نوشته شده از کسانی که نقل شده در واقع همون مورد خاصش مد نظر هست، وگرنه ای بسا که یک فرد یک خوابی رو عیناً ببینه بیاد یه تعبیر براش بکنن، چند وقت بعد بیاد همون فرد همون خواب رو ببینه تعبیرش عوض بشه، تا چه برسه بخوان دو نفر یک خواب رو ببینن، قطعا فرق میکنه. بنابراین اگر مثلا حسن یه خوابی دید اومد پیش معبر خواب بهش گفت تعبیر خوابت اینه، معناش این نیست که حسین هم اگر همین خواب رو دید عینم بگه همینه. بنابراین کتاب های تعبیر خواب که نوشته شده با این توضیحی که دادم، بله اون تعبیری که امام صادق علیه السلام مثلا اگر گفته باشه، اگر صحت داشته باشه روایت و همین ها درست باشه در اون مورد خاص، یا گاهی هم به طور کلی گفته که تقریبا چنین است، مثلا در عالم رؤیا اگر شما شیر دیدید بدونید که علمه. این کلیات، البته این کلیات هم عرض کردم باز بهش نمیشه گفت تعبیر خواب. پس علم تعبیر خواب علمیست، اوتول علمه، علمیست که انسان باید بهش داده بشه، نه علم تحصیلی و علم اکتسابی. اگر کسی اهلش باشه و بر اثر پاکی نفس و عبادت و تزکیه نفس به این مقام رسیده باشه، خب خوبه که انسان بهش مراجعه بکنه و تعبیر خوابش رو از او بخواد. نکته آخر که عرض میکنم اینه که خب حالا اگر ما خوابی دیدیم آیا واقعا خواب برای ما تکلیف ایجاد میکنه که از ظاهر فرمایش این خواهرمون برمیاد که چون این خواب رو دیده زندگیش چنین و چنان شده، پس باید خواب رو براش یه حساب خاصی باز بکنه و بر اساس خواب عمل بکنه؟ پاسخش منفیست، نه. اگر در خواب انسان دید که مثلا فلانی اومده ازش چیزی دزدیده ولو اینکه اموالش هم به سرقت رفته، حق نداره رو متهم بکنه بگه که چون من در خواب دیدم که دزد من شما هستی پس شما هستی. یا اینکه اگر در خواب دید که مثلا فرض بفرمایید که فلان تکلیف به عهدش اومده، این معناش این نیست که حالا مکلف باشه شرعاً که حتما بره و اون تکلیف رو انجام بده. بله حالا یا کسی میخواد احتیاط بکنه یا طوریست که بر اثر شواهد و قرائن دیگه براش یقین حاصل میشه که اون چی که در خواب دیده حقیقت داره، خب بخاطر همون شواهد و قرائنه که باید براش ترتیب اثر قائل بشه. وگرنه خواب شرعاً تکلیفی برای انسان، یعنی رؤیا برای انسان تکلیفی ایجاد نمیکنه.
بازم تشکر میکنیم از توضیحات شما و اینکه این خانم محترم زنگ زدن و با سوال خودشون زمینه فراهم کردن تا جناب استاد محمدی توضیحاتی در مورد خواب و تعبیر خواب بفرمان. جناب استاد محمدی، یک سوالی که دوباره مرتبطه با همین سوال خواهر محترمه اینه که خانومی که از صداشون مشخص بود خانم مسنی هستن، میگفتن من وقتی مادر شوهرم زنده بود همش با هم اختلاف داشتیم و دعوا داشتیم، حالا که فوت کرده 5-6 ساله که فوت کرده، مدام من دوباره خواب میبینم که با ایشون دعوا دارم و دعوا میکنم، این چیه؟ نشان دهنده چه چیزی؟
بله، خب پدر و مادر و که عرض کنم که مادر شوهر و پدر شوهر هم به منزله پدر و مادر خانم هستن. اگر عروسی این حقوق اینها رو در زندگیشون مراعات نکرده، میتونه در بعد از مرگشون جبران بکنه و با جبران کردن اگر حقوقی در زندگیش حاصل شده بود، بعد از مرگ اون حقوق از بین میره. در روایت داریم که ای بسا فرزندانی که در زمان حیات پدر و مادر اینها بار والدینند، اما بعد از فوت پدر یا مادر آنچنان از پدر و مادر غفلت میکنن که دیگه اصلا به یادشون نیستن، تکالیفی که در قبال اونها دارن انجام نمیدن، اینها میشن آقا والدین. یعنی بعد از فوت پدر و مادر میشن آقا والدین، و برعکس فرزندانی که در زمان حیات پدر و مادر آقا والدین بودند به خاطر مراعات نکردن حقوقشون، بعد از فوت پدر و مادر انقدر به یادشون هستن و انقدر مشکلاتشون رو حل میکنن، کمکشون میکنن که اینها میشن باره به والدین. بنابراین راه حل برای این خواهر عزیز اینه که اون حقوقی که در حیات مادر شوهر انجام نداده و ضایع کرده رو الان انجام بده.
درست.
براش نماز بخونه، براش روزه بگیره، براش خیرات بده، استغفار کنه، براش طلب توبه کنه، از خداوند استغفار کنه که خدا رو ببخشه، براش خیرات با اجازه شوهرش عرض کنم که براش در راهش خیرات بده، به فقرا، به مستمندان قضا، اسهام، چیزهای دیگه. با این کارها این مسئله یواش یواش حل میشه و اون راضی میشه ازش و اون حقوقی که ضایع شده اون حقوق ادا میشه. اما به لحاظ اینکه حالا چرا مرتب دعوا میکنن، به نظر میاد که خب طبیعی است که این اون حالت روانی که در زمان حیات بوده الان هم ادامه داره. یعنی اون ذهنیتی که اون نسبت به مادر شوهر داشته و که همواره در دو جبهه همدیگر زیر آتش میگرفتن، اون هنوز هم ادامه داره. در حالت بیداری خب حواسش جمعه و اگر هم تو ذهن ناخودتون ضمیر ناخودآگاهش هست بهش توجه نمیکنه. در حالت رویا که اون ضمیر ناخودآگاه بیدار میشه، ما فرصت نکردیم که عرض کنیم خوابها به چند قسم تقسیم میشن. یکی از انواع خوابهایی که از انواع رویاها اون بازخوانی ضمیر ناخودآگاه انسان هست، یعنی چیزی جز انعکاس همون اون چیزی که در ضمیر ناآگاه انسان هست نیست. خب در حال بیداری اون ضمیر بیدار میشه و اون آتش گشودن به روی هم دوباره شروع میشه چنان که در زمان حیاتش بود. راه حلش اینه که ایشون آتش بس بده، واقعا هم آتش بس بده، واقعا آتش بس بده، بگه من اشتباه کردم و هر چی شما میگی درسته، من اشتباه کردم، حق شما رو ضایع کردم، چه الی آخر ایشون آتش بس بده. یواش یواش طرف هم آتش بس میده و این از ضمیر ناخودآگاهش هم پاک میشه. البته بنده نمیخوام انکار بکنم که ارواح وجود دارند و در این عالم هم تأثیر دارند. روایات فراوانی داریم که در کنار قبر پدر و مادر دعا کنید که پدر و مادر اگر برای فرزندشون دعا کنن خدا دعاشون رو مستجاب میکنه. روایت فراوان داریم که ارواح میان به دیدن خانوادشون و اطلاع دارن، اشراف پیدا میکنن بر زندگی اینها. همه درست، اون هم حرفیست جای خودش که الان فرصت هم اجازه نمیدی که از اون زاویه هم به بحث نگاه بکنیم. اما حالا با این دو نکته که عرض کردم دیگه اونم لازم نیست که حالا ما وارد بشیم و بگیم حقیقتی به نام اون روحی که از دنیا رفته و در عالم برزخ داره زندگی میکنه وجود داره و اون حقیقت امکان این که با او درگیر بشه هست، منتها اگر اون این تحلیل سوم باشه دیگه اختصاص به خواب نداره.
درست.
یعنی تنها در حالت خواب نیست که میاد به جنگش، چون اینا همیشه با هم جنگ داشتن دیگه، در حالت بیداری هم میتونه بیاد این کارو بکنه. به همین دلیل بنده اون دو نکته قبلی تاکید میکنم، یکی این که حقوقی که ضایع کرده رو الان ادا بکنه و دوم این که آتش بس بده، و اگر آتش بس بده یواش یواش از طرف مقابل هم پذیرفته میشه و مشکل حل میشه.
بله، یعنی اینجوری که من صحبت های شما برداشت کردم، هنوز پشت سر این مادر شوهرشون که فوت کرده تو جلسات هی میشینن و یک
به هر حال جنگ ادامه داره.
بله. خب پاسخ به سوال خواهر محترمی بود که خواستن صداشون پخش نشه و من سوال ایشون رو مطرح کردم. فرصت برنامه تمام شد. تشکر میکنیم از حضور شما جناب استاد محمدی در این برنامه. اما شماره تلفن های روابط عمومی شبکه معارف 2910551 و 2910552 با شماره 0251. من میخواستم نشانی پستی و آدرس پستی شبکه را هم خدمت شما عرض کنم تا اگر به صورت کتبی مایل بودید سوال خودتون رو مطرح کنید از این طریق با ما مکاتبه کنید. قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444. با تشکر از این که تا این لحظه شنونده برنامه پرسش و پاسخ بودید، تا مجالی دیگر شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
دل از من برد و روی از من نهان کرد، دل از من برد و روی از من نهان کرد، خدا را با که این بازی تمام کرد، خدا را با که این بازی تمام کرد، شب تنهاییم در قصد جان بود، شب تنهاییم در قصد جان بود، خیالش لطفهای بیکران کرد، خیالش لطفهای بیکران کرد، میان مهربانان کی توان گفت، میان مهربانان کی توان گفت، یار ما چنین گفت و چنان کرد، یار ما چنین گفت و چنان کرد، دل از من برد و روی از من نهان کرد، دل از من برد و روی از من نهان کرد، خدا را با که این بازی توان کرد، خدا را با که این بازی توان کرد، دل از من برد و روی از من نهان کرد، دل از من برد و روی از من نهان کرد.